بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم این عید مبارک رو، نیمه شعبان رو، که نه فقط یک عید شیعی و فرقه‌ای، بلکه یک عید انسانی و جهانی است. در دعای ندبه که البته بنده کمتر توفیق پیدا میکنم بخونم، ولی عبارات بلندی گاهی توش هست که من عرایزم رو با اجازه شما با یه تعبیری که در دعای ندبه آمده میخوام شروع بکنم. اونجا خطاب به خداوند عرض میکنیم که خدایا سپاس تو را بر اونچه قضا و خواست تو، مشیت تو در خصوص اولیا و دوستانت جریان یافته است. آنان که برگزیدی و خالص گردانیدیشون برای خودت و دینت، الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، این کلمه خالص کردن اونا برای خدا و برای دین یه عبارته که دوستان رو میخوام بهش توجه بکنن. بعد در ادامهش عبارت دیگری داره که میفرماد آنگاه که اونها را برگزیدی برای نعمت جاودانه و بیزوال که مزمحل نخواهد شد، اما پس از اون که بر اونها شرط کردی زهد در خصوص تمام درجات دنیا را، بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها و همه زیبایی ها و جاذبه های دنیا، جاذبه های قدرت، ثروت، شهرت، محبوبیت، فشرتو لک ذالک، اونها هم برای تو شرط کردند، این قرارداد رو با تو بستند، و علمت منهم الوفاء به، و از آنها وفا میدانستی که به این تعهد بزرگ و به این میثاق بزرگ وفا خواهند کرد، فقبلتهم، سپس اونها رو پذیرفتی. این تعبیر که خداوند کسانی رو به ولایت خودش قبول داره و میپذیره و پذیرفته که یه میثاق و پیمان نامه‌ای رو با خداوند امضا کردند و بر سر او پیمان ماندند. اون پیمان اینه که تو دنیا هر کاری میکنن، دست به هر فعالیت اجتماعی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی میزنن، چیزی برای خودشون نخوان. معنی این عبارت این است که هیچ کس نمیتونه دنیا رو اصلاح کنه ولو به اندازه چند گام الا زاهدان. زاهد یعنی کسی که تو دنیا عمل میکنه اما هیچی برای خودش نمیخواد، تماما منافع و حقوق و مصالح مردم رو در نظر میگیره. امام مهدی زاهد بزرگ تاریخه. ایشون در انقلاب جهانی و بعد در حکومت جهانی که تشکیل میده یک میلی گرم برای خودش چیزی نمیخواد و این شرطیست که تو دعای ندبه، اول دعای ندبه میگه خدا با اونا کرده این شرط رو، اونا باهاش این شرط رو خدا کرده، اونا هم قبول کردن. بعد که قبول کردن و وفا کردن و خدا میدونست اینا به این میثاق بزرگ عمل خواهند کرد، یعنی تو این تلاش بزرگ انسانی و جهانی دنبال چیزی برای خودشون نیستند، بعد که خداوند دانست اینها این رو قبول میکنن و پاشوان نیستند، اون وقت به خداوند میگیم فقبلتهم، پس آنگاه تو آنان را پذیرفتی، قبول کردی، و قربتهم، اونها را به خودت مقرب و نزدیک کردی، و قدمت لهم الذکر. این خیلی تعبیر مهمی است، شاید از همین عبارت بشه فهمید علت ناکام بودن، برای که تقریبا کمتر موردی پیش میاد که کسانی وارد یک اقدام اجتماعی و انسانی بشن اون وسطاش یه چیزی برای خودشون نخوان ولو آدمای خوب، یعنی میگه ما این کارو کردیم برای مردم هم کردیم، ولی بعد میگه که خب اول اگه بشه سهم خودم هم بردارم، حالا که قرار همه سهمشون رو بردارن خب من خودم مقدمم. این تعبیری که تو دعای ندبه آمده اینه که حضرت و یاران ایشون و کسانی که میخوان عدالت جهانی رو در بالاترین مدارجش در دنیا برقرار بکنن، مصداق همین استخلصتهم لنفسک و دینک، یعنی خالص برای خدا و برای دین اقدام میکنن، دنبال هیچی برای خودشون نیستن، از قدرت، از ثروت، از شهرت کمترین استفادهی برای خودشون، فامیلشون، باندشون، مریدهاشون نمیخوان بکنن، فقط خدا رو میبینن و برای خدا مردم رو. و به خصوص محرومین رو. این که ساختن جهان جدید، ساختن انسان جدید از زاهدان برمیاد نه از اهل دنیا، و این که ما حتی خوبای ما وقتی فعالیت میکنن یا قبلش یا در زمینش یا دست کم بعد از اینکه عمل رو کردن منتظر سهم خودشون هم هستن، این خودش یکی از علت شکست هاست. و الا فداکاری کم نشده تو تاریخ برای اجرای عدالت، برای پیشبرد مصالح مردم در دنیا و آخرت، برای اصلاح امور کم قیام نشده، کم شعار داده نشده تو دنیا. چرا پیش نمیره گاهی یا کم پیش میره؟ تا یه حدودی میری باز گاهی عقب گرد میکنی. یه علت عمدهش همینه که انقلابیون، اون کادر انقلاب و کادری که بتونن پای یک شعاری، پای یک پرچمی وایستن، فداکاری بکنن، بعد از یک دهه دو دهه پشیمون نشن، مردد نشن، خسته نشن، دنبال منافع خودشون نیفتن، شک نکنن در شعارهایی که دادن و به خاطرش خون ریخت، یه همچی چیزی پیدا شدن یه همچی آدم های کمه، بسیار مشکله. بعضی هم میگن ایشون چجوری میخواد با 313 تا آدم دنیا رو به هم بریزه و اصلاح کنه؟ 313 تا آدم زیاده، کم نیست. اون 313 نفری که باید زیر بال اون انقلاب جهانی رو بگیرن و حکومت جهانی رو، و در روایات داریم که 50 تا از اونا زن هستند، و در روایات داریم که اینها از نژادها و زبانهای مختلفند، و در روز قیام، شب قبل از قیام، به فاصله کوتاهی قبل از قیام از نقاط مختلف جهان خودشون رو میرسونن به مکه برای شروع حرکت جهانی. 313 تا آدم اینجوری کم نیست. گاهی یکی از این آدم ها در دورهای تاریخی وضعیت دنیا و بشریت عوض کردن، یکیشون کافیست دنیا رو به هم بریزه. منتها برای که به سامان برسونن 313 نفر از اینها، او کادر اولیه انقلاب جهانی ایشون و حکومت جهانی ایشون هستن. وقت داره که در حلقه دوم این 313 نفر تبدیل میشن به 10,000 نفر، یعنی و حلقه دوم انقلاب و حکومت جهانی 10,000 نفرن و حلقه های بعدی دیگه توده های مردم هن. یه دوره ایشون میاد که بشریت منتظرش باشه، یعنی ایشون وقتی میاد به جا بیارن که کی آمد، جلو پاش به احترامش بلند شن ملت ها. قبلا اینجوری نبوده. شما خیلی از مصلحان بزرگ، انبیا و اولیا رو میبینید که آمدن قصد خدمت به مردم هم داشتن، مردم دچار سوء تفاهم شدن با اینا، یعنی اولین سنگ رو جلوی پای خیلی از انبیا و اولیا خود مردم انداختن. خود همونایی که انبیا آمدن نجاتشون بدن، اینا برگشتن تو صورت همونا سنگ پروندن، توهین کردن، در برابرشون جنگیدن. اما بشریت وقتی کم کم بالغ بشه، دوره میرسه که توده های مردم، ملت ها، وقتی ایشون میاد که ملت ها و بشریت فقدان ایشون رو حس کرده باشن، و الان کم کم بشریت داره به تدریج حس میکنن. واقعا شاید 500 سال پیش اینجوری نبود. بشریت الان با هر نژاد و مذهب و زبانی وقتی مسئله منجی آخر زمان مطرح میکنی مسخرت نمیکنن، پس نمیزنن، نمیگن خرافاته. 100 سال پیش میگفتن، 200 سال پیش میگفتن، قرن 17 18 میلادی اینا رو میگفتن، 17 تا 19 میلادی تا 20 میلادی میگفتن. الان حتی در خود غرب و در دنیا مسخره نمیکنن خیلیا. احساس میکنی وقتی این بحث رو مطرح میکنی تفاهم دارن، دلشون میخواد. دوره ایست که یک طرف عالم صدای حق بلند میشه، اون طرف دیگه عالم اکو داره، لبیک میگن، جواب میدن. واقعا اگه سوء تفاهم نشه، شما این همین انقلاب امام که یک باریکه‌ای بود از حرکت حضرت مهدی، یک خط باریکی بود از اون قضیه، یه سایه‌ای بود. این صدایی که نفس امام با اخلاص آمد بیرون در تمام دنیا انعکاس پیدا کرد، هر جایی صدا رسید. البته روی صدا خیلی پارازیت ول کردن، هم پارازیتای مادی تکنولوژیک، هم پارازیت معنوی، یعنی تعریفش کردن. ولی همون صدایی که رسید، رسید و خیلی کارا کرد. چند سال قبل یک کنفرانسی بود در آمریکا، مسلمان‌های اونجا، بچه مسلمان اونجا جلسه‌ای داشتن، به مناسبت ما رفتیم و یک اتفاقی افتاد توی شهر نیویورک. یکی از این وزارت خارجه ایا که الان هم مسئولیتی داره توی وزارت خارجه، ما که نیویورک رفتیم، اینا هر کس میرفت اونجا میگفتن آقا برین خیابونای شیک نیویورک ببینین، ببینین مثلا اینا چجوری هم دو اینا. ما فرستادن با ماشین این محله منهتن که محله همین برجای دوقلو، جای خیلی شکوه ظاهری مادی غرب و آمریکا، دیگه تو منهتن معلومه مرکز سرمایه‌دارای دنیاست. اون آقا انگار که ایشون نماینده آمریکاست، داره مثلا با یک شهروند ایرانی صحبت می‌کنه، به من گفت که آمریکا رو چطور دیدی؟ گفتم که خب خوب، مزایایی داره، نقاط مثبت داره، نقاط منفی داره، همه رو باید تفکیک کرد، یکی یکی بررسی کرد. ولی اونی که شما منتظرشی بشنوی از من نمیشنوی، من مرعوب نشدم. گفت نه آقا، مجذوب چی؟ مرعوب نه، ولی مجذوب چی؟ گفتم آخه میگن یه محله دیگه هم تو همین نیویورک هست چند کیلومتری منهتن به نام هارلم، اونجا رو برم ببینم بعد جواب سوال شما رو بدم. محله هارلم محله فقرا است که مثل کرم تو لجن میلولن فقرا، به کنار خیابون رو کارتون شبای زمستون گاهی صدها نفر هزاران نفر جاهای مختلف شهرهای مختلف میخوابن. که ما یه روز رفتیم از بعضی از اینا عکس برداریم که اینجاها در این مدینه فاضله بعضی آقایون این مذهب خبرها هم هست، با اینکه مرکز سرمایه دنیاست اونجا، دیدم اینا که کنار خیابون خوابیدن هجوم آوردن طرف ما. من فکر کردم که دارن میان که با هم صحبت کنیم، فهمیدن داریم عکس برداریم، گفتم با هم صحبت کنیم. این رفقای ما که بردن اونجا بیان داد میزنن که بود و سوار ماشین شد دریم که هوا پسه. گفتم برای چی؟ خب دارم میگم صحبت کنیم. گفت بود و حرف نزن، بعدم بهت میگم. دیدم اینا خیلی جدی میگن، اونم دارن سرعتشون اضافه میشه، دارن میگن طرف ما. من احتیاطا نشستم تو ماشین و گاز داد از لای اینا رد شد. گفتم چیه؟ اینا داشتن میامدن بندگان خدا حرف بزنیم. گفت نه، داشتن میامدن دوربین ازت بگیرن، برای $5 میکشن آدم رو توی خیابونا، هوا تاریک میشه گاهی، خیلی هم مسلحن و فقیر. توی این محله من به این آقای گفتم بریم ببینیم. خود این راننده سفارت و این آقایونی که اونجا بودن میگفتن اونجا امنیت نداره، ما میترسیم، یعنی صلاح نمیدونیم بریم، یعنی خودمونم نمیریم، مخصوصا هوا تاریک میشه اونا. گفتیم که حالا ما اینجا دیدیم، اونجا باید ببینیم، در هر صورت با ماشین میریم. اگر اینقدر تبلیغات کردن که ما وافق کردیم، اونجا این تگزاس تو فیلماست، همون تو خیابون که از ده طرف اسلحه میکشن رو. رفتیم و از ما اصرار رو از اونها اینجوری گفتش که ما پس میریم تو همین حاشیه‌اش، مرکز اونجا نمیریم. گفتم آقا حالا با ماشین میریم، اگه خبری بود در میریم دیگه. ما رفتیم جلو منتظر که الان یک اتفاق میفته، یک کاری میشه، اینجوری که ما رو اینا ترسونده بودن. وارد محله هارلم شدیم و خب و خیابونا رو دیدیم، گفتیم یه روی سکه منهتنه، یه روی دیگه همین سکه هم هارلمه، که اونجا هم دیده نیست واقعا. هوا تاریک شد، همونطور که داشت میامد بیرون یه مرتبه دیدم صدای اذان آمد اونجا، یه مسجد به نام مسجد مالکوم ایکس، که مالکوم ایکس میدونید مالکوم از رهبران مسلمان ها، اینه یک آدم دزد و قاچاقچی و مواد مخدری و اینا بود، لاتوپاتا اونجا که افتاد تو زندون و تو زندان مسلمان شد، بعدم ترور شد توسط FBI. ایشون این مسجد مالکوم ایکس بود. رفتیم تو مسجد، میخوام بگم که صدای حق چجوری اون طرف دنیا انعکاس پیدا میکنه. نماز مغربش های خوندیم با اینا، بعد از نماز گفتم اگه میشه باشین چند کلمه صحبت کنیم، من از ایران آمدم، چند دقیقه بشین صحبت کنیم. نشستن و من 3-4 تا نکته عادی که تو روزنامه ها می‌نویسن راجع به امام، خصوصیات شخصیش و اخلاقش رو گفتم. اینجا علیه امام و انقلاب اینقدر تبلیغ میکنن که خشونت و تروریسم و فلان، این آدم یه آدمی است که وقتی می‌خواسته بره مجلس نمیدونم عزای جایی تعزیه بوده چی بوده، داشت میامد ایشون تو نجف ازشون نقل میکنن، دم در مسجد میبینه یه تعدادی کفشا هست، مجبوره یه پاشو بزنه رو کفشای مردم بره تو مسجد. امام صرف نظر میکنه، میگه که برمیگردم، میگن آقا چرا نرفتی تو مسجد؟ میگه برای که کفشای مردم اینجاست، همینقدر که ما پامو بذارم رو کفشای مردم این حق الناس، به همین مقدار من نمیخوام حق الناس، چون من رفتن به تعزیه یه آدم مسلمون مستحبه، اما پا گذاشتن رو کفش مردم یا تو کفش مردم این حرومه، من به خاطر کار مستحب کار حروم انجام نمیدم. همین که این کاری که هممون میکنی کمترین کاری که ما میکنیم، پامون میذاریم رو کفش مردم، پامون تو دهن مردم میذاریم. این امام، گفتم این امام که اینقدر میگن خشونت و فلان و اینا، یه همچین آدمیه، پاش رو کفش مردم نمیگذاشت، میگفت حق الناسه. حق الناس یعنی همین حقوق بشری که شما ها میگید، منتها شما تبلیغاتی و ماتریالیستی میگید، فهرست حقوق بشرتون هم با حقوق گاوها فرقی نداره، ولی حق الناس که ما میگیم منشأ الهی داره و حریم الهی داره، تجاوز به حق الناس مثل تجاوز به حق خداست. و لذا مقدس حقوق بشر تو فرهنگ اسلامی مقدسه، تبلیغاتی نیستش. تو روایت میگه که حضرت میفرماد که رعایت حقوق مردم مقدمه رعایت حقوق الهی است و حق الله است. خیلی حرف بلندیه. حالا اونا میخوان حقوق بشر رو اینا یاد بدن به ما. من 3-4 نکته اینجوری از امام گفتم، دیدم اینایی که تو مسجد نشستن، همین آمریکایی‌ها که تو نیویورک مسجد دارن گریه میکنن. بعد گفتش که اینجا وهابیا از سعودی و امارات تو اینا برای ما خیلی پول میفرستن، ما چند هزار دلار و اینا. گفتم از ایران چی؟ گفت از ایران هیچ چیزی نمیفرستن، نه کسی در تمام این مدت بعد انقلاب شما اینجا اومده، فقط یه نفر اومده. گفتم کی؟ گفت رئیس جمهورتون که شهید شد، آقای رجایی رو میگفت. و وقتی که آمد سازمان ملل و یک نطقی کرد سر او قضایی اینا، شما اغلبتون سنتون اجازه نمیده، او زمان نبودید. اونجا با آقای رجایی گفتن انقلاب شما خشن و ضد حقوق بشر. آقای رجایی پاشو در آورد، کف پاش آثار شلاقای سواک نشون داد به خبرنگارا، گفت حقوق بشر که شما به ما میگید اینه. بعد آقای رجایی شب رفته بود همین مسجد تو نیویورک نماز خونده بود، بعدم آمده بود یه 500 دلار که دیگه هم چیزی نیست، 500 دلار اونجا 500 دلار گذاشته بود زیر دوشک همون امام جماعتشون، مثل اینجا مثلا زیر دوشک امام جماعت چیزی تو مسجد روستایی چیزی میزنن، یواشکی چیزی میزنن. آقای رجایی 500 دلاری گذاشته بود زیر دوشک امام جماعت که مثلا اینو داشته باش. این مزه این 500 دلاره زیر زبون اینا بود، مزه اون هزاران دلاری که این وهابیا میفرستادن واقعا نبود. حالا اتیکش اینه که اینا تعارف میکردن و اونجا میدونید در اونجاها اصلا گاهی زن و شوهر میرن رستوران جدا جدا حساب میکنن پولشون رو با هم دیگه، پول مقابل رستوران. گاهی اینجوریه، تعارف اینا توشون نیست که اصلا تشریف بیارید خدمتتون باشیم شام و اینها. اینا عرض شود ولی بسیار تعارف و اینا به خاطر که از ایران آمدن. حالا اون نکته که میخواستم میگم اینه، گفتن ما بعدی که در کشور شما انقلاب شد امام آمد، گفتیم یک پیرمرد مسلمانی آمده اوور دنیا، در دوره‌ای که میگفتن دین مرده و رفته به زبالدان تاریخ و نمیدونم متعلق به دوران سنت بود و حالا مدرنیته است و این حرف غربیا مارکسیست هم که روشن راجع به دین چی میگن. مسجدها رو کرده بودن طویله دیگه تو شوروی، انبار و طویله. بعد از این دورانها و این حرفای مرتبه دیدن دین اینجوری مثل یک دینامیزم در تمام بشر تکان داد و اوضاع دنیا رو به هم ریخت. اینا گفتن وقتی انقلاب شد در ایران، ما گفتیم که ما هم باید به سهم خودمون اینجا یه کاری بکنیم در راستای این انقلاب پیوند بخوریم، چون این انقلاب معنویت و عدالت خواهیه، انقلاب امام. بعد گفت ما توی یه بخشی از هارلم که مسلمونا بیشتر بودن، ورود گوشت خوک و شراب رو خودمون ممنوع اعلام کردیم. یعنی یه حکومت، یه دولت در دولتی توی بخشی از هارلم خودمون به وجود آوردیم و تا چند سال این منطقه، همین خیابونی که الان آمدی توش، اینجا نه گوشت و خوک و نه شراب و نه محل فحشا هیچی نبود. خودش میگفت ما یک حکومت اسلامی کوچولو تو هارلم درست کردیم خودمون و قرار شد هممون به همدیگه سر بزنیم و هیچ کدوممون، هر کی هممون وضعمون خرابه ولی هر کسی دیدیم وضعش خیلی خرابه بهش کمک کنیم، یک جیب مشترک درست کنیم. تو روایت داره وقتی حضرت میان جیب همه مشترکه. تو یک روایتی هستش که یکی آمد خدمت امام علیه السلام گفت که آقا ما چیکار کنیم مسلمان باشیم، شیعه ایم و فلان اینا. حضرت فرمود شیعه اید یعنی چی؟ گفت یعنی شما رو دوست داریم. فرمودن که شماها از همدیگه خبر میگیرید، وضع مالیتون، مشکلات همدیگه رو حل کنید، مشکل خانوادگی یکی داره، مشکل مالی داره، یکی بیماره، به داد هم میرسید، یا دیوارهای بین خانه هاتون انقدر محکمه که صدا از توش رد نمیشه، از همدیگه بیخبریم. گفت نه ما اینجوری ها نیستیم. گفتن هفته یه بار به هم سر میزنید؟ گفت نه ما یه بار. گفت ما اگه سالی یه بار اتفاقی. فهمودن که شما که شیعه نیستیم، بگین ما رو دوست داریم، نگه شیعه ایم. شیعه کسیه که نمیتونه ببینه، نمیتونه اجازه بده توش همسایگیش، تو فامیلش و تو شهرش آدم گرسنه برهنه باشه و خودش مثلا چنان بکنه. بعد تو روایت دیگه داره تعبیرش، این خیلی تعبیر قشنگه، میگن شما جوری هستین که اگر یکی تون احتیاج داشته باشه دست بکنه تو جیبو یکی دیگه و برداره بدون اینکه اون ناراحت بشه و او هم اگر با خبر بشه ناراحت نشه. اینجوری شدین با هم دیگه؟ گفت نه. گفتن پس شیعه نیستین. بعد فرمودن زمانی که مهدی بیاد تمام بشریت جیب مشترک دارن، یعنی هر کس هر چقدر نیاز داره و لازم داره برم داره استفاده میکنه. عرض شود که او میگفت که ما اونجا یک بیت المال مشترک هم بین خودمون درست کردیم که خانواده های فقیر هارلم میامدن از اونجا برمیداشتن. این تعبیرات او بود. بعدن میگفت یه عده دیدیم از ایرانی‌ها و عرب‌ها و افغان‌ها و اینا از اون طرف آمدن اینجا، دیدیم اینا همه کار میکنن، هم شراب میخورن و هم زنا میکنن و هم گوشت خوک و اینا گفتیم بالاخره اینا مسلمان اصلی ترن، دارن از مرکز اسلام میان، حتما اینا یه چیزی میدونن ما خبر نداریم. معلوم میشه به این سفتی هم که ما فکر میکردیم نیست. دیدیم اینا میان همه کار میکنن اینجا. دوباره این قرق شکست و ما گفت دوباره اینجا شراب و گوشت خوک و فساد و همه چی توی محله ها دوباره رایج شد. ببینید یک صدای تازه، صدای امام در برابر صدای امام زمان صفره. این صدا بلند شده این طرف دنیا، اون طرف دنیا یه عده‌ای تو هارلم چجوری لبیک میگن، صدا انعکاس پیدا میکنه. این بشریت امروز اینه و داره واقعا به این سمت میره. یک دوره آمدن ناسیونالیسم و ملیت ها رو مطرح کردن برای تکه کردن، تکه تکه کردن بشریت به عنوان ملیگرایی و ملیت و نژاد و خون، از مبارزه کردن با مفهوم امت جهانی و امت اسلام و امت انسانی. گفتن آقا نخیر، ملت ها و نژاد ها از هم جدا هستن. الان باز به نام جهانی شدن، او چون ناسیونالیسم یک ضرری داشت ولی یه فایده هم داشت و او حس مقاومت در برابر استعمار بود. حالا آمدن او رو باز بکوبن به اسم جهانی شدن که نخیر یک جهان است و یک دهکده است و کت خداش هم ماییم. فرهنگ ما، منافع ما، دستورات ما، آیین نامه های ما و ارتش ما، این تو دنیا باید حاکم باشه امروز. هر کی انتقاد کنه، مخالفت کنه، یاغیه. دموکراسی در سطح جهانی هم تازه قبول ندارن به همین معنی که خودشون میگفتن. ببینید مفهوم، مفاهیمی که در رابطه با امام زمان سلام الله علیه مطرح شده همشون مفاهیم انترناسیونالیستی هن، یعنی مفاهیم فراملی هن، مفاهیم فرانژادی هن. لذا مهدی یک عقیده فرقی یا قومی یا ملی یا قبیله‌ای نیست، مفهوم انسانی و جهانی است. مفاهیمی که از مهدی مطرح میکنه که حالا من چند تا روایتشو میخونم، اینه که ما اصلا تمام مفاهیمش مفاهیم انترناسیونالیستیه، مفاهیم جهانی است. موضوعش انسانه و مخاطبش انسانه. حالا البته قرار شد که اگر سوالات این دوستان داشتن یا به عرایض ما رو قبول نداشته کسی گفت مثلا اینجا حرف مفزدی، نظری داشتن بفرماین. حالا من نمیدونم کتبی یا شفاهی، هر جو خواستین اگر سوال کتبی هم آمد جواب میدم، منتها سوالات رو نبرین توی این مایه هایی که بعضی روایت راجع به ملاحم ذکر میشه که در فلان سال چی میشه، بعدش چی میشه، فلان اینا. این روایات رو ملاک قرار ندیم برای کارا. اصلا هدف مسئله امام زمان این نیست که راجع به یکی ایشون میاد بعد چیکار میکنه، بعد چند سال هستن، بعد مثلا چجوری میشن، الان که غالبا مثلا زن و زندگی و خانواده دارن یا ندارن، تو جزیره خضران یا فلان جاین، نمیدونم بعد که میان ارتششون چجوری کیه، با تکنولوژی میاد، بی تکنولوژی میاد، با شمشیر میاد، اسبش چه رنگیه، نره یا مادر، اینا اصلا این بحثا رو نکنیم. اینا اصلا اصل مسئله مهدویت اینا نیست. روایاتی هم که در این باب رسیده به شما بگم، اغلب این روایات از حیث سند قابل استناد قطعی، نمیگم این روایت غلطه ها، میخوام بگم اغلب این روایات از حیث سند توثیق نشدن. اینا که در باب جزئیات مسئله حرف میزنن، ممکن هم هست درست باشن، حتما بینشون روایات درست هم زیاده، اما از حیث سند بسیاری از اینا توثیق نشدن، قابل بحثن. یعنی شما نمیتونی تا یکی روایت از این روایت پیدا کردی استناد بده بگی ها امام زمان اینجوریه، اسلام اینجوریه، نمیتونی رو بگی استناد بدی چون قطعی نیست. انظر دلالت هم که مفهوم بعضی از این روایات چیه همش روشن نیست، بعضیش واقعا متشابهه، حتی بعضی روایات متضاد با هم دیگه تعبیر شده. اینا بحثای خیلی دقیق کارشناسیه، چیزی میخواد در سندش، در دلالتش، در مقام صدورش، در تطبیق بر مصادیقش، اینا کار بسیار پیچیده‌ایه. متاسفانه همطوری میگیم به اسم ملاحم و اینا، بعدن مصادیق بیرون در میارن. یادم میاد عملیات بدر، بچه ها قواص بودن، اینا قواصا پاشون یک کفشای قواصی هست به شکل بهش میگن فین که پا میزنن تو آب. قبل از عملیات یکی از آقایون که از دنیا رفتن خدا رحمتش کنه، انسان بسیار زحمت کشی بود، ایشون آمد بین بچه های قواصا اینا صحبت میکرد، میگفت که میخواست به ما حساب به بچه ها روحیه بده و اینا. میگفت که یک روایت از حضرت امیر راستم یه روایت هست که وای بر بصره وقتی که یه ارتشی بهش حمله میکنه که پاهاشون مثل پای شترمرغ و چی و چی. اون روایت به نظر من معنیش این بود شترمرغ پاشو محکم میکوبه وقتی راه میره، یعنی حضرت میخوان بگن که اون ارتش بسیار قاطع و محکمی است که شک نمیکنه، میاد جلو. ایشون میگفت که برداشت کرده بود که این پای شترمرغ با این فینای قواسی شباهت داره. میگفت این روایتی که حضرت گفتن منظور شما هم به ماها به بچه‌ها، میگفت که شماها منظورید، این روایت راجع به شما هست، شما که میدید دیگه بصره رو میگیرید با این قضیه. واقعا هم عقیده داشت. خب عملیات شد و ما رفتیم و یک بچه‌ها یه فتوحاتی کردن و یه عده از بچه‌ها شهید شدن و یه عده هم مجروح شدیم و برگشتیم. تمام شد. سال بعد عملیات ولفجر 8 بود، دوباره بچه‌های قواس آماده شده بودیم که از اروند رد شیم. دوباره ایشون آمد توی همون بچه‌ها و همین روایت دوباره خوند که قضیه اینه و من فکر می‌کنم مصداق روایت شماهایی کشیدمش که گفتم فلانی تو فکر کردی بچه‌های پارسال همه شهید شدن رفتن، من اینکه موندم من و بعضی بچه‌ها هم موندیم. شما اینو پارسال هم گفت، شما اینو که میگی بعد که میره طرف و بصره رو نمیگیره برمیگرده، این ممکنه شک کنه تو روایت. چرا اینجوری میگی؟ چرا اینجوری میگی؟ اصلا برای ما مهم نیست که بصره رو میگیریم یا نمیگیریم، اصلا هدف ما این نیست. هدفمون که امام گفته وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. بصره رو گرفتیم نگرفتیم، گرفتیم گرفتیم، نگرفتیم نگرفتیم، اگه گرفتیم من بعدم پس دادیم بعدم پس دادیم، هیچ مهم نیست اصلا اینا. ما برای بچه‌ها برای بصره نیامدن اصلا، بصره و خرمشهر ما چه فرقی با هم دارن؟ ما برای اینا بچه‌ها نیامدن، اینا احساس کردن تکلیفشون وظیفه‌شون، امام گفت اومدن. اگه امام میگفت که بصره رو بگیرید صبح بعد از اون پس بدین، باز فردا بگیرید بعد ازش پس بدین، بچه‌ها همین کارو می‌کردن. اینکه بصره می‌گیری نمی‌گیری، این روایت راجعش اینها هست یا نیست اصلا هیچ مهم نیست. مثلا این روایات ملاهم رو من گاهی میبینم تو مثلا منبرها یا تو کتابها یا تو جلسه ها بحث میکنن، مصداق پیدا میکنن، میگن ها این منظور اینه، یا پیشگویی ها، از پیشگویی های شاه نعمت الله ولی تا پیشگویی های نوستردامس و دیگران و اینا، عیبی نداره. این پیشگویی ها خیلی هاشم واقعا درسته، خیلی هاشم تحقق پیدا کرده، تحقق هم پیدا خواهد کرد. نمیخوام بگم اینا همه بیراهه. بسیاری از این روایات من خودم از این روایات ملاهم همون زمان جنگ سیکل داشت بچه‌ها چی کرده بودن، واقعا دیدم مصادیقش کاملا به نظر من شده بود، اتفاق افتاده بود، ولی نباید اینا رو استناد داد به مسئله. مسئله حضرت مهدی رو کوچیک نکنید تو اینجور چیزا. مسئله حضرت مهدی اون مطالباتی است که در رابطه با قیام ایشون مطرح شده که در روایات آمده، حالا بعدش من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید اولا برای اینکه معلوم بشه که مهدویت یا خیلی از امور مهم، برای اینکه معلوم بشه اینا چی هستن، اول باید معلوم بشه اینا چی نیستن. اول باید معلوم بشه اینا چی نیستن. مهدویت چی نیست اول بدونیم تا بعد روشن بشه و ساده‌تر بشه فهمید که مهدویت چی هست. چون بسیاری از سوء فهم‌ها و مغالطه‌ها و برداشت‌های غلط، سوء تفاهم‌ها راجع به بسیاری از مسائل از جمله مهدویت هست که خیلی خطرناکه. و درست بار مهدویت که یک بار مثبت انسانی، عدالت‌خواهانه، رو به آینده، فعال کننده بشریت، تبدیل می‌کنن به یک ماده منفی تخدیر و حماقت و خرافات و از توش یأس و ترس و تنبلی و حاشیه نشینی و اینا از توش در میاریم به خاطر سوء برداشت. و شما بگم اگه یه مفهوم بزرگی تحریف بشه به نظر من خطرناکتره تا اینکه اون مفهوم انکار بشه و نفی بشه از اساس. چون اگه یه مفهومی مثلا مهدویت نفی شد، زمینه برای اثبات بعدی هنوز هست، منتفی نشده. اما اگر تحریف شد، یعنی آمدی خراب معنیش کردن، بگه زمینه برای اثبات بعدی هم از بین میره. ولی زمان برای یه جایی دیگه هم عرض کردم، از بعض بزرگان اینو شنیدیم، خودم هم تجربه کردم اینو. بچه هایی که تو خانواده مذهبی امول بارمیان با اینها حرف از مذهب زدن خیلی سخته، تا یه بچه که توی خانواده غیر مذهبی بزرگ شده، سابقه ذهنی هیچی نداره ولی مریض هم نیست، با اون خیلی راحت تر میشه حرف زد. علتش اینه که او اصلا قبول نداشته یا تو ذهنش نبوده مطلب. وقتی شما شروع میکنی باش صحبت میکنی، استدلال میبینه درسته، قبول میکنه، مقاومت نمیکنه. ولی این که تو خانواده امول مذهبی بوده، این خیال میکنه که همه چیز راجع به مذهب میدونه، خیال میکنه مهدویت رو میدونه چیه، خیال میکنه پیغمبر و علی و عاشورا و کربین همه رو خیال میکنه میدونه، چون همه این کلمه ها رو از کوچیکی تو خونه شنیده، فکر میکنه اینا رو میفهمه، در حالی که نمیفهمه، بد میفهمه. بعد شما هر چی بهش میگی، اینو با همون سابقه بد ذهنی خودش مخلوط میکنه، یا آش شلغم شوربایی درست میکنه که هم خودش ازش متنفره و فرار میکنه، هم هر کسی دیگه هم جای او باشه باید فرار کنه. من اینو تجربه کردم ها، یعنی یک کسی که از توی خانواده امول مذهبی که سواد دینی نداره، فقط هم اسم مذهب توشون هست، این اگر بیفته تو دنده لجبازی، یعنی دو تا چیز روشن فکری بخونه، یه سفر مثلا بره آمریکا، اروپا، آب به آب بشه، اینا خیلی خطرناکن. مثل فنری که جمعش کردی به زور یه مرتبه در میره، اینا اینجوری هن. تو مسائل اخلاقی بیفتی میبینی که فساد اخلاقی میکنه که خود او غربی ها اونا نمیکنن اینقدر. تو مسائل روشنفکری های انحرافی هم بیفته یه جوری ملحدانه و مرتدانه بحث میکنه که صد رحمت به روشنفکرهای لائیک که خیلی راست حسینی میگن ما لائیکی، راست حسینی میگن ما لائیکی. اینا به نظر من خطرناکتن، اصلا با اینا حرف زدن خیلی مشکله، خیلی سخته. مسئله مهدویت هم مسئله ایست وقتی بد فهمیده شد بعدش کار خیلی خرابتر میشه. اولا بدونیم مهدویت چه چیز نیست. مهدویت یه نوع فرافکنی نیست. یک، مهدویت، اعتقاد به مهدویت یه نوع فرافکنی نیست. فرافکنی یعنی چی؟ به این معنا که یه بندری است، یه بندرگاهی است که ما تمام عقده‌ها و شکست‌ها و یأس‌ها و ناکامی‌هامون رو اونجا می‌خوایم تو این بندر می‌خوایم تخلیه کنیم. مثل کسی که زورش نمی‌رسه داره کتک می‌خوره، گشنه مشکل داره، نمی‌تونه مشکلاتش حل کنه، به جای که مشکلش حل کنه آرزو می‌کنه. میگه آقای هست ان‌شاءالله ایشون میاد پدرتونو در میاره. حالا هر کار می‌خوایم بکنیم ایشون میاد پدرتونو در میاره. اصلا مثلا مهدویت این حالته که ما این عقده ها جمع شده تا اینجا داریم خفه میشیم، خناق گرفتیم از این همه عقده و زور و اینا، دیگه حالا چون زورمون نمیرسه از این باب ما مسئله مهدویت رو تراشیدیم، آویزان شدیم از ادبی مهدویت. به این معنا و به این مفهوم نیست. اتفاقا شما بگم مخالفین مهدویت هم این طرز تلقی از مهدویت رو دوست دارن، قبول اصلا دارن، اونا میگن، اونا میگن بسیاری از عقاید دینی از جمله مهدویت اینا حقیقت ندارن اما فایده دارند. دقیق یعنی چی شد؟ حقیقت ندارند اما مفیدند، واقعی نیستند ولی مفیدند. میگن دین که کلش خرافه است و فلان اینها، عقلانی نیست از این حرفا و منتها مفید هست. بعضی از این احساسات مذهبی مفیده، هم تو روانشناسی فردی کار ماده مواد مخدر و LSD و حشیش و اینا رو میکنه. این کسی که عقیده داره که معتقد بشه که الان نمیدونم در محضر خداست، بهشت و جهنم هست، چی کار نکنه چی کار میشه، عدالت بالاخره یه وقتی اجرا میشه، یا تو دنیا به دست مهدی یا تو آخرت به دست خدا و این حرفا، این آدم یه کمی آرامتره، یعنی عقده ها توش کمتره، یه راه خروجی داره بالاخره، این نرمالتره، تو جامعه با این راحت‌تر میشه که نامت فشار عصبی روش کمتره. از حیث روانشناسی اجتماعی هم جامعه‌ای که معتقد باشه به این مسائل مثلا معتقد باشه که اگه هر کاری بکنی فرشته ها ثبت میکنن، اینا کمتر از سر و کول هم بالا میرن، از دیوار خونه های هم دیگه کمتر بالا میرن. بنابراین این عقاید حقیقی نیست اما مفید هست، در واقع افسانه های مفید یا قصه های مؤثرند. چطور یک مادر بچهش که گریه میکنه به دروغ بهش میگه که مثلا میگم لولو بیاد چیکار بکنه، یا اگه فلان کار بکنی بهت مثلا شکلات میدم، میگه اینا دروغه ولی دروغای خوبیه، دروغای مفیدی است. این دروغا رو که میگی تاثیر داره، بچه میترسه آروم میشه. خب مخالفین مهدویت و مخالفین اصلا نبوت هم همین عقیده رو دارن، میگن نبوت و دین و معاد و خدا و آخرت و بهشت و جهنم و مهدی و اینا همش اینجوریه دیگه، مگه نمیگن اینا رو؟ میگن بنابراین با افکار عمومی بازی میشه کرد، از اینا تعبیر میشه توی دیدگاه‌های انسترومنتالیستی. انسترومنتالیستی یعنی ابزار انگاری، یعنی نگاه ابزار انگارانه به گزاره‌ها و مفاهیم دینی. این نوع برخورد با مذهب و مفاهیم مذهبی برخورد پراگماتیستیه، یعنی تو به فایده عملی خارجیش نگاه کن، کلاه مردم رو بردار کارتو بکن. ممکنه اسمش هم بذارن روشنفکری دینی. این نوع روشنفکری دینی، چون روشنفکری دینی سالم ما داریم ها، ولی این نوع روشنفکری دینی فرقش با روشنفکری ضد دین یا لائیک فرقش این نیست که اینا دو تا عقیده دارن، فرقش اینه که اینا یه عقیده دارن ولی دو تا روش دارن. خداشون هم میگن گویی، میگن آقا روشن فکر دینی باید همون حرفایی بزنه که روشن فکر لائیک میزنه، منتها چون تو جامعه دینی و مذهبی مخاطبت مذهبیه، همون حرفا رو با زبان مذهبی بگو. میگن اینو، میگه همون حرفا رو بزن، مقصودت همونا باشه، دموکراسی لائیک اگر هست، اگر سکولاریسم هست، اگر هر چیز همونا رو بگو، ولی با ادبیات مذهبی بگو که مخاطبت رو رم نکنه، حرفتو پس نزنه. اولش بسم الله بگو، وسطش آیات روایات بخون، آخرش دعا بکن، دعای فرج بخون، اسم اماما رو بیار، اینا رو بگو، ولی اون حرفت معلوم باشه چی داری میگی. اگه مارکسیستی یه قرائت مارکسیستی از اسلام بده، اگرم لیبرال یه قرائت لیبرالیستی، اگرم فاشیستی یه قرائت فاشیستی، ولی خود اسلام رو نگو. خود متن اسلام رو که با مارکسیسم و لیبرالیسم و فاشیسم و اگزیستانسیالیسم و همه مکاتب دیگه نقاط تضاد داره، درسته نقاط مشترک هم با همه اینا داره اما نقاط تضادی داره، اون رو نگو، یه جوری تفسیر بکن به این شکل که این مفهوم از توش در بیاد و بشه مردم رو بازی داد و به اهدافت برسی. بنابراین رو فواید روانشناسانه فردی و روانشناسی اجتماعی این گزاره‌های دینی اینا بحث میکنه. امروز با کل دین و معنویت و اخلاق در غرب همین معامله داره میشه. الان این که شما میگید آقا هیچ گزاره ما بعد طبیعی ما نداریم که نسبی نباشه، مشکوک نباشه، از هر متن دینی هر تفسیری میشه کرد، هر قرائتی میشه کرد، هر برداشت میشه، این همه اینه دیگه، این همه مرجعش همینجاست که خود او متن و خود او ناطق دین، او چیزی حرف برای گفتن نداره، اگرم داره به ما مربوطه نیست. من ببینم کدومشو میپسندم، گزینش میکنم از تو متن دینی و از مفاهیم دینی، اونجوری که دلم میخواد تفسیر میکنم به خورد مردم میدم. حالا یکی کاسب به اسم خدا و دین و مهدی و اینا کلاه مردم برمیداره، اینا که تحت عنوان رابطه با حضرت مهدی همیشه بودن ادعا میکنم دیگه، طرف گفت که من ادعای خدایی نمیکنم، برای که خدای واقعی رو مردم قبول ندارن، چی من ادعای خدایی بکنم چی به هم میرسه، ادعای پیغمبری هم نمیکنم برای که پیغمبرای واقعی رو کشتن، پیغمبرای دروغی هم کشتن، پیغمبرای واقعی رو یه عده میکشن، پیغمبرای دروغی و متنبیان رو هم یه عده دیگه میکشن. ادعای این که من مهدی و اینا هم هستم نمی کنم، برای که خود مهدی اصلا غائب شد، برای که زمینه آماده نبود برای ظهورش، گو اگه میگفت خود او رو هم میکشتن. خود ادعا نمی کنم من مهدی هم، ادعا میکنم من رابطه با حضرت مهدی هم. اگر خبر چیزی دارید بگید، ما به ایشون بگیم، عصر ما با هم چای میخوریم، پیغام ایشونه برای شما بیارم، از این کارا میکنم. این توش نونه، این که من از طرف از رابطه از این توش هم نونه، هم همه چی هست. چرا ادعا کنم که من مهدی ام؟ چون اونایی که واقعا با حضرت رابطه دارن نمیان بگن پخش کنن، یارو دکون وانه میکنن، اینا که دکون وانه میکنن دنبال مرید و مشتری و اینا میگردن، پاچالداری میکنن، اینا مطمئنن مصداق همون کذابونن که در روایت آمده. حالا در باب مسائل دین، چه اونهایی که چون در دنیا امروز در واقع بحثای آکادمیک دنیا و غرب تقریبا 7 رشته آکادمیک هست راجع به دین مطالعه میشه، از روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، مردم شناسی، عرشبت که فلسفه دین، تاریخ دین، 7 رشته حداقل هست که 7 رشته دانشگاهی هست در دنیا راجع به دین بحث میشه و مجموعاً 5 یا 6 گرایش اصلی در باب مطالعات دین شناسی در دنیا الان وجود داره. همشون در یه نقطه مشترک تقریباً هستن، اونی که خود اصل ادعای دین، این که مثلا میگه آقا دین اینو گفته، از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه، دکترین دین و وحی در باب معارف اینه، در باب اخلاق اینه، در باب عقاید اینه، مسئله مهدویت اینه، همه اتفاق نظر دارن که اینا دروغه، اینا که نیست. بعد میگن حالا پس چجوری بحث کنیم، چی کار کنیم، این دین رو دست ما مونده با این گزاره ها و با یه عده مرید بدبختانه یا خوشبختانه، چی کار کنیم باش؟ یه عده برخوردهای فونکسیونالیستی با دین میکنن، میگه آقا ببینید گزاره های دینی عقاید مثل مهدویت و اینا چه کارکردی داره، کارکردهای فردی و روانشناختی، کارکردهای جمعی و اجتماعیش، کارکرد اقتصادیش، بحث‌های از ویلفردو پارتو، مارکس، ماکس وبر و دورکیم و دیگران تو حوزه جامعه شناسی، در حوزه روانشناسی هم کسانی مثل ویلیام جیمز، مثل خیلی های دیگه، اینا از این حوزه وارد قضایا شدن. یه عده دیگه میگفتن آقا به کارکردش کار نداریم، بحث‌های تحویل گرایانه، ریداکشن، یعنی ریداکسیونالیستن، میگن که خودش که به معنی خودش هیچ کدوم از این گزاره‌ها رو نباید بگیری، باید یه جور دیگه اینا رو تفسیر و تحویل بکنی، یه معنای دیگه بهش نسبت بدی. وقتی که اون معنای دوم که تو میخوای بهش نسبت بدی چه معنایی باشه، اینجا خودشون باز 4-5 رشته میشن، اختلاف نظر دارن و بحثای مختلفی که میشه. ببین اتفاق نظر روی این قضیه هست که دین را به امر دیگری غیر از اونچه که خودش هست به تحویل ببریم. مسئله مهدویت رو انتظار دوباره عرض میکنم، یک باراندازی برای غم و قصه های علاج ناپذیر ما نیست که یک تئوری ما وسط فرض کرده باشیم یا جعل کرده باشیم راجع به مهدویت. چون یه زمانی از آقایون گفته بود رو که آقا حالا خیلی بحث نکنید چجوری میشه یک کسی 1000 سال، 1400 سال، 2000 سال زنده مونده، مثلا چیکار میکنه این وسطا چجوریه و بعد میاد و اینا، اینا مهم نیست اصلا، اینا ببینید چقدر این اعتقاد چه فوایدی داره، در حالی که اصلا شما حقیقت رو نمیتونی از فایده جدا کنی، اصلا چون حقیقت هست فایده دارد. اگه کسی معتقد باشه اینا حقیقت ندارد وقت فایده هم نخواهد داشت. این اگه شما معتقد باشه اینا دروغه، وقت او فایده‌ای که شما از اینا توقع داره او فایده رو نداره. اگه کسی بگه آقا قیامت نیست ولی فرض قیامت مفید است، اصلا این خودش رو نقض میکنه. میدونی برای چی؟ برای که کسی که میگه فرض قیامت مفید است، او اعتقاد به قیامت واقعی او فایده‌ای که شما میگی داره که آدم رو آرامش بهش بده، نه اعتقاد به قیامت فرضی. همین که تو میگی فرض قیامت، یعنی قیامت فرضی مفید است، این خودش اتفاقا غیر مفید است. چون کی او آرامشی که شما میخوای به فرد منتقل میشه از اعتقاد به قیامت؟ وقتی که او قیامت رو واقعی بدونه یا فرضی. وقتی واقعی بدونه، بنابراین اصلا نمیتونه یه تفسیر درستی باشه حتی از موضع کارکرد گرایانه به مسئله مهدویت و سایر مسائل از این قبیل. این مهدویت هم اولا حقیقت داره، ثانیا فایده داره، و فایدهش هم این خودفریبی و فرافکنی و سلب مسئولیت از خود نیست، در امتداد حقیقته، و ثالثا همون که عرض کردم یه مفهوم جهانی و بشری است، نه یک مفهوم فرقه‌ای.